روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان محترم، بینندگان محترم، سلام. به برنامه روایت امروز خوش آمدین. امید است که صحت و سلامت باشین. باز هم در این برنامه روزای سه‌شنبه موضوعات مربوط به زنان را به بحث میگیریم. در این برنامه از خانم نرگس حافظ‌زاده، قاضی سابق محکمه استیناف ولایت بلخ دعوت کردیم که با ما باشند و نظریاتشان در رابطه با تصامیم اخیر طالبان در مورد زنان در افغانستان در مجموع نظریاتشان جویا میشیم و به سوال ما پاسخ میگن. مثل که ما میمان برنامه روی خط داریم. خانم حافظ‌زاده سلام، خوش آمدین به برنامه.
علیکم السلام خانم خلیل گرامی، به شما و دوستای شنونده سلام و درود میفرستم.
زنده باشین. قبلا در نظریات کارشناسان در موردش ما اشاره کردیم که اونا گفتن امی اقدامات اخیر طالبان که مسدود کردن درهای دانشگاه ها بروی دختران بود و همچنان حذف زنان از کار کردن در مؤسسات غیر حکومتی، عده از کارشناسان به این باور هستند که این ختم روند یا پایان روند حذف سیستماتیک زنا از جامعه است. ولی صحبتایی که با شما داشتیم، شما میگین که این پایانش نیست. بین که اول در این مورد میخوایم نظر شما رو ببینیم، وقت پایانش نیست، زنای افغانستان دیگه چی انتظار داشته باشد؟ دیگه چی نوع اقدامات را طالبا اتخاذ خواهد کردن علی از اونا؟
تشکر از سوال شما. با همین نظر هستیم از این که در یک نیم سال گذشته روند قسمی بوده که به یک بارگی تصمیم گرفته نشده. در روزهای اول حاکمیت گروه حاکم روند قسمی بود که به گونه عادی جلوه داده می شد. آنقدر که امروز سختگیرانه هست تصمیم ضد حقوق بشری، حتی بشری و انسانی بر زنها، در ابتدای کار این تصمیم گرفته نشده بود. در چند ماه پسین تصمیم ها متفاوت تر شد. ما از این روندی که گذشته به این نتیجه می رسیم که این روند رو به افزایش هست، تصمیم روز تا روز سخت گیرانه تر می شه و متاسفانه دید پیامدهایی هم می داشته باشه که بسیار زیانبار هست. و قسمی که می بینیم بعد از تصمیم بستن درب مکاتب، بستن درب دانشگاه ها مطرح شد و همین قسم این روزهای اخیر ما خبرهای بسیار ناگوار دیگه از داخل افغانستان داریم. بعد از تصمیم بستن درب دانشگاه ها، حالا قسمی که از ولایت بغلان، شهر پلخمری و همایی از اون خبرها میرسه که خانه به خانه از خانم هایی که بالاتر است، در کل هر کسی که از جنس اوناس باشه، ما زن میگیم، دخترها یا زن هایی که از سن 10 سال بالا تا 35 سال هست لیست گرفته میشه. این نحوه نشون میده که نظر به عمل کرده هایی که قبلا در برخی ولایات شمالی مثل تخار و بدخشان هم صورت گرفته بود، یعنی به نحو نکاح های اجباری را بر علیه دخترها و خانم هایی که مثلا تا هنوز ازدواج نکردن، مجرد هستن یا بیوه هستن ولی جوان هستن، که قید گذاشته شده که بالاتر از سن 10 سال تا 35 سال باید لیست گرفته شده خانه به خانه. این خودش نشان میده که یک نوع تصمیم جدیدی در راه هست. به گمان اغلب نظر به صحبت هایی که با اطراف موضوع شده یا از افغانستان گزارش های میرسه، قسم نشان میده که گویا اگر لیست خانم ها را میگیرن، این موضوع ازدواج های هست که در برابر خانم ها، شاید در برابر اساکر و امو اعضای گروهشان تصمیم گرفته میشه، قسمی که در گذشته شده. و ای خودش یکی از سلب حقوق دیگر است برابر خانم ها، یعنی حق ازدواج، حق انتخاب همسر، حق ازدواج در زمان و سن قانونی. این تصمیمی بود که بعد از تصمیم مکاتب گرفته میشه و این در حال اجرا هست. از چند رسمان تا حال اعلام نشده اما پروسه در جریان هست. به همین ترتیب
همین با معذرت خانم قاضی حافظزاده، با معذرت که گپتان یادتان نره، ولی این بر ما نو بود، حداقل من خبر نداشتم. گفتین که از سن 10 ساله تا 35 لیست دخترها و زنها در هر خانه دولت بغلان گفتین گرفته میشه.
بله، یک خبر بود که آیا ما رسید که بسیار ابعاد زننده تر دیگه را در پی داره اگر واقعا همچی یک چیزه. خب به دلیل همچی یک لیست گرفته نمیشه.
آیا برای اینا
من میره سوال اگر همچی یک تصمیم گرفته شود؟ بله. خب مدای بعدی از بسیار ناگوار خود.
ما سوال ما امی بود در این رابطه که آیا بر از اینا حداقل وقت درشان میکوبه و میگه که ما اینجا آمدیم لست میگیریم چند نفر است، چند تا زن است، چند تا دختر است، سنایشان چیست؟ آیا برای همو خانوادهشان گفته شده که علت از این چی است؟ چرا لست میگیرن؟
خب گرچه از جزئیاتش که به این ترتیب که گفته شده باشه تا حال چیزی را نشنیده.
بله.
اما قسمی که من یک پیام سلطی از یکی از دختر خانوما از ولایت بغلان داشتم، همین قسم یک گزارش را دادن که همچه یک چیز در جریان هست. اما این را ما و شما بهتر می دانیم که کسایی که در او ولایات، خصوصا ولایاتی که یک اندازه در تقابل با گروه حاکم قرار داره، که یکی بغلان هست معمولا مبارزین از امود برخواسته و جرعت پرتانی موضوع را هم نمیتونن داشته باشن که بگوین به چه دلیل همچی اگلت در خانواده های ما گرفته میشه.
بله، خب امیدوار استم که من بسیار تعجب میکنم، واقعا مام نمیفهمم که علتش چیست، حتی حد زده نمیتونم. ولی بر هر حال خب یکی از دلایل شده میتونه که شما نگران هستین که میگین این ختم حذف سیستماتیک زنان نیست در افغانستان.
بله، که هر به اصطلاح این تسلسل حذف ادامه پیدا میکنه، گرفتن حقوق، داشتن سهم اجتماعی حقوقیشان وقتی حذف میشه، خود به خود خانم ها در حالت حذف قرار میگیرن که متاسفانه نظر به انی روند تا حال را، یعنی ابعاد مختلف بوده که خانم ها از اجتماع حذف شدن، تنها نرفتن به دانشگاه یا دانش یا مکاتب یا موارد نیست. هر محدودیتی که وضع میشه به نحوی
خانم ها یک قدم به عقب راه میشه. خانم حافظ‌زاده، ای تصمیم میره که طالب های اتخاذ کردن، البته در قسمت خانم دخترایی که به فاکولته باید که با ادامه نتن به درس های خود، ای خب یکی تقریبا یک روز بعد از اینکه می کرسی سازمان ملل برای طالبا داده نشد یا به تعویق افتاد، حداقل تا ماه اکتبر سال آینده، تبصره ها بایست که میگن که طالبا این کارا را به خاطر اهداف سیاسی میکنن، به خاطر به اصطلاح یک نوع باجگیری از جامعه جهانی است که اونا در قدم اول باید اینا را به رسمیت بشناسه و کمک های خود بیشتر بسازه. شما هم به این چنین فکر میکنین، معتقد هستین، یا ای که نظرتان چیز دیگه است؟
دقیقا خانم، خیلی گرامی. یکی از ابعاد وضع محدودیت ها بر خانم ها بود سیاسی هست که طبعا موضوعی را که شما اشاره کردین، راه نیافتن گروه حاکم و کرسی سازمان ملل یکی از بخش هایش هست. میتونه موضوع به رسمیت شناخته شدن یا ارتباطات دیپلماتیک گروه حاکم که ما رو نمیتونیم بر فعلا به عنوان دولت یا حکومت بشناسیم که رسمیت داره، یکی از ابعادش موضوع سیاسی هست. بله، از اینکه که باز هم برمیگردیم به این تجربه 1.5 سال وقتی گروه حاکم به حاکمیت رسید، همه به این نظر بودن که شاید پس از 20 سال باید تحول و تغییر فکری و ذهنی به روی کار آمده. چرا در اوایل به اندازه که امروز سخت گیرانه عمل کرد در برابر خانم ها حتی آقایان وجود نداشت. شرایط در طبعا به نحو عادی جلوه داده می شد و یا با عکس‌العمل های سیاسی کشورها مواجه شدند که هیچ کشور آذر به رسمیت شناختنشان نشد، حتی کشورهای متحدین خودش، حتی حامیای خودش به رسمیت نشناخت. وقتی که به رسمیت شناخته نشد، آهسته آهسته روند سخت گیرانه را پیش گرفتن و ایره هم مطمئن هستن که موضوع حمایت از خانم ها یک علاوه از این که بود ملی داره، یک جنبه بین المللی داره. جهان متوجه از این هست که طالب با خانم ها چی برخورد میکنه و اگر برخوردش نامناسب میباشد باید یا به رسمیت شناخته نشه یا روابط دیپلماتیک با یا برقرار نشه. به امور ملحوظ بود که چون هیچ کشوری یا را به رسمیت نشناخت یا یک قدم سختگیرانه برخورد کردن، مکاتب را بالاتر از سمت شش مسدود کردن. خب این نتیجه نداد. بسیار کوشش کردن، فرصت ها را بهانه جستن و این مورد بهانه گذاشتن. خب طبعا ظاهر و باطن تصامیم یکسان نمی باشن. گویا موضوع حجاب را مطرح کردن، نصاب تعلیمی را مطرح کردن، یونیفرم مکاتب را که گویا ما طی یک سال سر یونیفرم مکاتب کار میکنیم. آیا یونیفرمی که قبلا دخترها استفاده میکرد غیر اسلامی بود؟ که نه خیر، ماشاءالله بهترین لباس را داشتن و با اون لباس ما و شما همه به مکاتب رفتیم، درس خوندیم و سوالات تحلیل کردیم، هیچ مشکل وجود نداشت. همه مسلمان بودن، لباس مناسب داشتن و یا تا یک سال نتونستن یکی لباس مناسب به گفته خودشان آماده بسازن.
البته بعد از این که لباس بود
ترکلنگ مدرس کردن و به تعقیبش نتیجه نگرفتن، موضوع دانشگاه را پیش گرفتن. طبعا این سلسلتا موضوع برمیگرده یک بخشش به سیاست.
البته با تعقیب از این که گفتن یونیفرم برحال سر میکانیزم گفتن کار میکنیم، بعدن باز گفتن مسائل فرهنگی رو پیش کردن، مطمئنن شما هم از او آگاهی دارین و بعدن باز یک
گپ کشور را قسمی نشان دادن که گویو بر علیه تعلیم و تحصیل باشه، اما ما نمونه های خوب را داشتیم داریم که در میدیا هم دست به دست شدن که چقدر بزرگای خانواده اشتیاق به این داشتن که فرزندشان درس بخونن، خصوصا وایی که در نسل گذشته بی سواد بار آمده بودند. یا یگانه هدفشان اینه می بود که اولاده و نواسه و فرزندهایشان باید با سواد باشه. تا کیلومترها راه رفت امی پدرهای پیر، حتی امو پدرهایی که خودشان کم سواد یا بی سواد بودند، کوششان به این بود که فرزندهای خود براه مکاتب و مدارس هم رایی بکنن.
و بعدن البته صحبت هایی که داشتیم با سخنگوهای طالبان، اونا مسئله ای را طرح کردن که تا حد اختلاف نظر یا تفاوت نظر موجود است بین رهبران طالبان در مورد زنا، ولی شما گفتین که خب اینا تا مکاتب تا صنف بعد از صنف هفت بعد از صنف شش مسدود نگاه کردن، فکر کردن که خب سر جامعه جهانی فشار میرن، ولی دیدن که نشد، آل دانشگاه ها را بسته کردن برای دخترها و خانم ها را مانی کارشان میشه و مسائل دیگه. اما دیگه دو بحث است، یکی که آیا فکر میکنین که با این کارهای خود، با تشدید این اعمال خود همون چرا که ادعا میشه، اینا بالاخره میتونن آنچه که از جامعه جهانی توقع دارن به دست بره؟ یک. دومی که امی بقای نظام، همیشه ایر ما گفتیم که امی بقای نظام سر حمایت و رضایت مردمش است. وقتی که مردم راضی نباشه، وقتی که مردم از او حمایت نکنه، خوش نباشه و به این حد، به این سرحد تحت فشار قرار بگیرن. اما آنچه که اونا میگن حقوق مدنی و اساسی اسلامی و همه چیزشان از پیشان به اسلام گرفته شده، چقدر اینا دوام خواهد کرد به این شکل؟
دقیقا همه قسمه که گفتیم، از هر حربه استفاده شد، از هر وسیله که بتانند فشار را به جامعه جهانی وارد کنند تا روابطشان را با جهان حسن بزنند. طبعا ما یک نکته را به سوال گذاشتم نسبتا ربط میدیم و برمیگردیم به این که اگر از این فشارها استفاده شده است، گویو جنبه فرهنگی هم نسبت به این قیود و تصامیم داده شده، بلکه از این است که گروه حاکم خود را مبرا از روابط دیپلماتیک یا وابستگی به جهان میدانه که گویو ما هیچ وابسته نیستم. اگر به رسمیت بشناسنم همه حاکمیت خود را میکنم و اگر نشناسنم ما هیچ وابستگی و دلبستگی با یو ندارم. زیادتر به ظاهر نشان میدن که ما مستقل هستیم و ما هیچ در هیچ قید و بند روابط نیستیم. به همین لحاظ است که طور نشان میدن که این تصمیم های ما ریشه در داخل کشور دارن، نه در بیرون کشور، و این را به فرهنگ ها نسبت میکنن که متاسفانه این را هم این کار نمیکنیم که شاید در برخ مناطق در میان بسیار افراد محدود اگر امی ذهنیت وجود داشته باشه، که خوشبختانه امی ذهنیت هم رو به تغییر بوده، امروز ما از بین امو اقشاری که یا شاید هدف میگن از امو اقشار حامی های حقوق زن را فعلا داریم، و ای که آیا یا به این هدفشان میرسن تا جایی که دیده میشه خوشبختانه یا به هیچ نوع چراغ سبز مواجه نشدن تا حال را، حتی در برابر از یا موضوع گیری ها زیادتر شد. وقتی موضوع گیری ها زیادتر شد چی از داخل کشور چی از بیرون کشور، و این به بخش دوم سوالتان برمیگرده که آیا وقتی یا به هدفشان نرسیدن بقا میکنن یا نمیکنن. این از دو جان با میتونیم با عدم بقای زیا ما فکر کنیم. بله، حال ازی که اولا مردم از یا ناراضی میکنن، قسمی که شما یاد کردین حکومت ها با ظلم و استبداد و نارضایتی مردم ایج وقت ادامه پیدا نمی کنن. اگر یا به این سیستم ادامه می تن، شاید روزای اول مردم خوشبین بود، یک اندازه می خواستن با یا بسازن، حتی خانم ها هم خیود را پذیرفته بودن. اگر حجاب نگه، خب کشور اسلامی هست، با حجاب اتفاق مشکل ندارن. اگر محدودیت های ابتدایی را وضع می کنه، ایگان بعضی چیزهایی را که شاید زیاد مشکل نباشد، خانم ها خب طرز پوشش یا هر چیزهای بازم پذیرفته شد. وقتی که محدودیت ها روز به روز زیاد شده رفت، حساسیت ها بیشتر شد. ما شاید ازی هستیم که در روزهای اول آنقدر واکنش وجود نداشت، اما امروز میبینیم از داخل کشور با وجود ازی که خطرهای بسیار زیاده هم وطنهای ما را تهدید میکنه، و این خطر وجود داره که با هر عکس العمل زیاد ایوه ها مواجه به بازداشت شوند، مواجه به شکنجه شوند، اما با وجود ازو هم صدا بلند میکنن. اگر خانم ها هست حق خود را میخواین، و اگر آقایان هست از خانم ها حمایت میکنن. این نشون میده که نارضایتی در برابر نظام خودش در حال رنگگیری هست. اگر بیشتر شده میره، طبعا که نارضایتی داخلی به اوجش میرسه. همین قسمی که فعلا ما در حال کمپاین هستیم، میبینیم که در کمپاین دادخواهی بر خانم‌ها از داخل کشور بسیار سهم میگیرن، و همین قسم کشورهای بیرونی هم که در سیاست افغانستان دخیل هست توجهی به این موارد داشته. در وقتی که از داخل و بیرون فشار واقع میشه، اگر نظام اصلاح پذیر نبود،
و البته طالبا تمام این کارهایی را که انجام میتن، این ارتباطش میتن به شریعت و به اسلام میگن که چیزی که شریعت میگن. اما شما حتما آگاهی دارین که کشورهای اسلامی اینا واکنش نشان دادن. اتفاقا یک نشست اضطراری را انجام دادن که اینا امی اعمال طالبان را اینا رد میکنن و میگن که اسلامی نیست. دین اسلام برای زن و مرد حق داده، حق تحصیل و حق درس داده، و ایره رد میکنن. البته نگرانی موجود است که اینا فکر میکنن آنچه ای خودش در واقع یعنی صدمه زدن به دین اسلام است. وقتی که زیر نام اسلام، زیر نام شریعت، زن نصف قشر جامعه را از حقوق انسانی و مدنی و آنچه که اسلام برش حق داده محروم ساخته میشن، همه طور که ادعا میشه، ایره اونا هم در قسمت نگرانی دارن. در هر حال ما ایره میخواستم از شما بپرسم که در حالت فعلی آنچه که فعلا جریان داره در قسمت زنا، امی آینده زنا و دخترها را در افغانستان شما چه قسم پیش بینی میکنین؟
خب اول در قسمت کشورهای اسلامی بگویم، ولی شاهد ازی بودیم که در هفته های گذشته کشورهای اسلامی بالاخره اما به اصطلاح اما تحمل از وا هم به سر رسید، و ای که از نام اسلام چی عملکردهای به جهان به نمایش گذاشته میشه، سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم عکس العمل نشان داد و اعلامیه صادر کردن، صحبت‌هایی را داشتن که آنچه که امروز گروه طالبا انجام میده برخلاف اصول و قوانین یا احکام شریعت هست. یکیش موضوع تعلیم و تحصیل و کار خانما هست. وقتی که این هم قسمی که خودتان اشاره کردین، یک چهره ناخوشایند از اسلام رو وقتی بخواید در جهان نمایش بده، طبعا کشورها از این احساس نارضایتی و خطر در برابر اسلام میکنن، به خاطر اینکه خطر و خاطر یاد میکنم که طبعا در بین کشورها تقابل ادیان، تقابل مذاهب، این موارد بررسی میشه. وقتی که کشورهای اسلامی به نحوی ضد انسانیت، ضد بشریت، ضد زن در جهان معرفی شود، کشورهای اسلامی اما وضعیت خود را در برابر سایر کشورها ناخوشایند میبینه، به اون لحاظ هست که یا از خود عکس‌العمل نشان دادن و به نحوی نشان دادن که ما با عملکرد گروه طالبا هم عقیده و هم نظر نیستیم و آنچه که یا عمل میکنند و قرائت خود طالبا از دین هست، نه آنچه که در حکم دین هست. و اینکه چی پیامدهایی میداشته باشن، از نظر من پیامدهای برخوردهای تک جنسیتی و جنسیتیزانه بسیار وخیم هست که متاسفانه روز تا روز وقت شرایط را میبینیم، هرچند تحلیلگر دقیق هم بوده نمیتونیم، اما شرایط و اوضاع ما را نیاز مجبور ساخته یا به این نیاز پیدا کردیم که شرایط را به بررسی بگیریم، چند بود میداشته باشه. مثلا موضوع وقت دختر خانم ها و مکاتب نمیرن و دانشگاه نمیرن، تعلیم تحصیل نمیداشته باشن، کار نمیداشته باشن، طبعا شرایط و افکار خانواده ها هم تغییر میکنن. خصوصا برمیگردیم به اون موضوع مطرح شده در آغاز برنامه، اگر موضوع ازدواج اجباری مطرح شود، خانواده ها این نگرانی رو پیدا میکنن که مبادا دخترایشان به افرادی از گروه حاکم یا افراد دیگه به نکاح داده شود، به اون لحاظ ازدواج های زیر سن روی دست میگیرن که قبل از این که تومی یک ازدواج ناخواسته که حتی از طرف فامیل خواسته نشده باشه فرزندشان شود، خودشان حتی به رضایت خود فرزندهای خود به ازدواج میتن. چرا مثلا هم نشنیم وقتی میگن یک معمول هست در افغانستان که اگر درس و کار نداشتی، خب بهترین راه شمی است که دختران رو به ازدواج بتن و برای از پشت خانه و زندگی و بخت خود. همین قسم این پیامده های زیر می داشته باشه که حتی ازدواج های اجباری باشه، شاید از طرف خانواده ها از هر چیزی که بطالب نکانه شد و یک خانواده قوم خود به خواست خود یار به ازدواج بتن که ازدواج اجباری می تن شد، شاید به مجرد واقع شد که بر رضایت دختران باشه. و این موضوع زیر سن بودن که اگر مثلا قراری که شنیدیم گویا از زیر سن 10 سال و بالا را تحت لیست گرفتن قرار گرفته، خب در میتونین 10، 12، 14 هر کدومش که باشه تا 16 سالگی زیر سن ازدواج شناخته میشه،
طفل هستن. بله،
مورد دیگه بسیار مهم است وابستگی های مالی هست. وقتی که خانم ها کار نمی کنن، در آمد و وظیفه نمی داشته باشن، از لحاظ مالی یا وابستگی های بیشتر نسبت به مردای خانواده پیدا می کنن. و این که وابستگی مالی اگر به قسم خواسته که خانم ها ضرورت می داشته باشن، اگر مرکو نمی شد، این اسباب خشونت فراهم می کنن، این اسباب تحت سلطه قرار گرفتن خانم ها را قرار می دن. ما درست است که خانواده های خوبی هم داریم که در کنار خانم ها قرار دارن، دخترایشون قرار دارن، شاید بعضی از خانواده های هم هست که نمیتونیم انکار کنیم که حتی به سبب مشکلات مالی که خودشون دارن نمیتونن به خانم ها و دخترایشون رسیدگی بکنن از لحاظ مالی، ولی که اگر رسیدگی مناسب نمیشه، ای اسباب تنش و خشونت ها حتی در خانواده میشه. و بود دیگهش هم بود اجتماعیش هست که حضور خانم ها وقت در اجتماع روز تا روز محدود میشه، حتی از محدودیت میگذره و محو میشه. این از سبب بار میایه که زن از لحاظ اجتماعی دیگر نیمه فعال جامعه شناخته نمیشه، نیمه جامعه باقی میمونه اما فعال نی بلکه اما دیکتیو میباشه. و به این ترتیب نقش پرورش و تربیت فرزندان هم نسبت به خانم ها تحصیل گذاری خود می داشته باشه. وقت خانم باسواد فرزند تربیه می کنن، ما
بله،
می دانیم که
چیزی
نیست فرزند است. و اگر یک خانمی که سواد پایین داره یا اصلا از سواد بهره نداشته، در تربیتشان متفاوت تر تحصیل گذاری می داشته باشه. و ای که اگر آهسته آهسته امی شرایط پذیرفته شوش توسط اجتماع و خانم ها همون خانم های چشم و گوش بستی داخل خانواده و بدون ارتباطات اجتماعی، بدون تعلیم و تحصیل، به نحوه تن به خانه بودن و محدود بودن در چهار دیوار خانه می باشن، اما انگیزه های طالبان آیست آیست می پذیرن. به نحوه راحتی می آید، خانه بودن هست، فعالیت نیست. خب از این نمیذاریم که اجتماع افغانستان چگونه هست.
بله.
در خانه می باشن، طبعا انگیزه های طالبانی سرشان تأثیر خود می داشته باشن.
بله.
و راه دومش راه مدارس رست که پیش می گیرن. مدارس دینی درست است، ما هم مدرسه خواندیم، سالها به عنوان مکتب خانگی خواندیم، اما نه آنچه را که طالب بخورد ما دادن، آنچه را که دین داده بوده ما خواندیم. اما امروز وقت مدارس دینی فعال هست یا تحت کنترل طالب هست و اون چیزی که طالب به عنوان کریکولم درسی مدارس میگه برای خانم ها و اطفال داده میشه. و این ترتیب اگر امروز مدارس دینی فعال میشه، ما مطمئن هستم که از دین امو قرائت را درس میتن که طالب
که خودت خودشان درست. بله.
و این تیراتی بسیار زیاد را بالای رو روی خانم ها میگذاره و طبعا در پرورش فرزند ها و نسل آینده این تأثیر گذاری بسیار زیاد داره، خصوصا این که نسل را تربیه میکنه که هم ذهن هم نظر با گروه حاکم باشه.
بدون شک یک مادر که با سواد از نعمت سواد برخوردار است، فرزندای با سواد تقدیم جامعه میکنه. فراموش نکنیم که خود محیط خانواده هم جای اول است که طفل پرورش میابن، و مادری که از نعمت سواد برخوردار نیست و ممانعت های موجود میشه که اونا نتانن از این نعمت برخوردار باشن، متاسفانه که عواقب ناگوار را یا اطفال درست نمیتانن، یعنی در مجموع تورک شاید باید اطفال تعلیم یافته و فامیده و دانسته یا با نمیتونن که تقدیم کنن، یعنی تأثیر زیاد داره سرشان در بسیاری موارد. بله. در هر حال خانم نرگس حافظ‌زاده، قاضی سابق محکمه استیناف ولایت بلخ، جهان سپاس از اینکه وقتتان در اختیار برنامه گذاشتین. انشاءالله در برنامه بعدی هم با شما تماس خواهد گرفتیم. سرفراز باشین. خدا نگهدارتان.
خدا نگهدارتان.